بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 220، سطر 33. استاد مروی، جلسه 19، مورخه 24/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار والالتزام بترك الفسخ، لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم. بحث در این بود که
مرحوم شیخ فرمودند شرط سقوط خیار در ضمن عقد به سه صورت متصور است. صورت دوم این بود که در ضمن عقد شرط کنند ترک فسخ را، یعنی حق خیار باقی است ولی شرط می کنند که عقد را فسخ نکنند. سؤالی در اینجا مطرح می شود که اگر در این صورت یکی از طرفین، مثلا مشتری، عقد را فسخ کرد،
مشتری عقد را فسخ کرد، اینجا آیا فسخ مشتری مؤثر است یا نه؟ دو احتمال بود. احتمال اولین بود که فسخ مشتری نافذ نیست و بیع لازم است، که این توضیحات شبای شاهد فقهی بود، در جلسه قبل گفتیم. احتمال دوم این است که فسخ مشتری نافذ می باشد. در ضمن این احتمال سه نکته رو شیخ انصاری ذکر می کنند. قبل از بیان این سه نکته یه مقدمه ای رو عرض می کنیم. مقدمه این است که در بحث خیار شرط خواهد آمد که اگر فرض کنید بایع شرطی رو در ضمن عقد مطرح کرد، مثلا به مشتری گفت این کتاب رو به تو می فروشم به شرط این که ماشین من رو تعمیر کنی. اینجا به مشتری میگن مشروط علیه، شرط بر علیه اوست. به بایه میگن مشروط الله، شرط به نفع اوست. حالا در اینجا اگر مشتری تخلف کرد، به شرط عمل نکرد، ماشین رو تعمیر نکرد، علما میگن مشروط له، یعنی بایع خیار تخلف شرط داره، یعنی میتواند بگوید به شرط عمل نکردی بیع رو فسخ میکنه. البته خیار تخلف شرط در صورتی است که اصل بیع باقی باشه، و الا اگه معلوم شد این بیع به جهتی از ریشه باطل بوده، دیگه سالبه به انتفاع موضوع است. مشروط الله خیار شرط ندار. خب این مقدمه بحث. حالا نکته اول، این مقدمه مربوط به نکته دومه. حالا دقت کنید، نکته اول میفرمایند اگر مشتری فسختو گفته باشد، محتمل است این فسخ مشتری نافذ باشد، به خاطر اینکه درست است که مشتری در ضمن عقد ملتزم شده بود خیار رو ساقط کنه، بیع رو فسخ نکنه، ولی حق الخیار رو برای خودش محفوظ نگه داشته بود. حالا در خلاف شرطش عمل کرده، فوقش اینه که گناه کرده، این آقا نهی داشته از این که بیع رو فسخ کنه، نهی در معاملات دال بر فساد نیست، پس گناه کرده گفته فسختو، ولی این فسختوش باطل نیست، مؤثر است و در نتیجه بیع رو باطل می کند. بعد اضافه می کنن اون شاهدی هم که در احتمال اول شما مطرح کردید، اون شاهد رو هم ما قبول نداریم. برخی از علما فتوا میدهند میگویند اگر نظر کرد انسان این گوسفند صدقه باشه، بعد به نظرش عمل نکرد، گوسفند رو فروخت، اینجا این بیع فاسد نیست، فقط این فرد گناهکار است، کفاره نذر باید بده، ولی بیعش صحیح است. نکته دوم در این بحث در ضمن این احتمال این است که می فرماین حالا که مشتری خیار رو ساقط نکرد، با اینکه شرط کرده بودی کار رو انجام بده، آیا بایه می تواند ادعا کند که من خیار تخلف شرط دارم؟ به این بیان که مشتری شرط کرده بود حقشو ساقط کنه، مشتری تخلف کرد، به جای اسقاط خیار گفت فسختو، من بایعم خیار تخلف شرط داشته باشم. مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا بایه خیار تخلف شرط ندارد، به خاطر این که سالبه به انتفاع موضوع است. وقتی مشتری گفته است فسختو، شما میگید این فسختوی مشتری نافذ است، پس بی فسخ شده است، بی وجود ندارد که بایع هم بخواد با خیار تخلف شرط بیع رو از بین ببرن. این هم نکته دوم. نکته سوم، شیخ انصاری می فرمایند در این مسئله از این دو احتمالی که در جلسه گذشته و این جلسه مطرح کردیم، احتمال اول به قواعد فقه نزدیکتر است، یعنی میگوییم این فسختوی مشتری نافذ نیست، به خاطر این که ما یک عام می داریم المؤمنون عند شروطهم، این دلیل عام میگوید مشتری شرط کرده بود فسخ رو ترک کند، پس به این شرط باید ملتزم باشه. التزام به این شرط معناش این است که فسخ تو گفتن از سوی مشتری لغو است. پس بنابراین چون شرط کرده فسخ نکند، گفتن فسخ تو لغو است و این قول او نافذ نمی باشد. این خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری در این قسمت. عبارت دقت کنید: و یحتمل النفوذ. صورت مسئله کاملا خاطرتون باشه، با دو سه روز فاصله بحثی در گذشته فرمودن که شرط سقوط خیار در ضمن عقد به سه صورته. صورت اول بیان شد، صورت دوم اینه که فسخ رو ترک کنن ولو حق الخیار براشون باقی باشه. خب در این صورت سوال شد، اگر مشتری به جای اسقاط خیار آمد گفت فسختو، آیا به جای ترک فسخ آمد گفت فسختو، آیا این فسخش نافذه یا نه؟ دو احتمال بود. احتمال اول این بود که فسخش نافذ نیست که در جلسه گذشته توضیح دادیم. احتمال دوم و یحتمل النفوذ، محتمل است فسخ این آقا نافذ باشه. ضمن این احتمال سه نکته رو بیان میکنن. نکته اول اینه که فسخش نافذه لعموم دلیل الخیار، ادله خیار عامه، این آقا حق الخیار داره، البیعان بالخیار، پس بنابراین این آقا خیارش نافذه، این حق رو داره. و الالتزام به ترک الفسخ، این که در ضمن عقد ملتزم شده به این که فسخ رو ترک کنه، این لا یوجب فساد الفسخ، باعث نمی شود فساد فسخ را. فوقش اینه میگی نهی داریم، نهی در معاملات دال بر فساد نیست. پس چنانچه بعدا اشاره می کنن، مشتری بگه فسخ تو گناه کرده چون بر خلاف شرطش عمل کرده، ولی فسخش نافذ خواهد بود. علا ما قاله بعضو، بنابراین چی که قائل شده از این مسئله رو بعضی از علما که اشاره میکنن به اون شاهد فقهی که در احتمال اول ذکر شد، میگن اونم قبول نداریم. من ان بیع منظور تصدق حنس موجب للکفاره لا فاسدون. بیع منظور تصدق، اگه گوسفندی رو نذر کردید صدقه باشه، در احتمال اول گفتن بعضی از علما میگن اگه این گوسفند رو فروختی بیع باطله، به خاطر اینکه نذر کرده بودی صدقه باشه برخلاف نذرت عمل کردی. اینجا هم شرط کردی فسخ نکنی، فسخ تو گفتن باطله چون برخلاف شرطه. میفرمان اون شاهد شما رو هم قبول نداریم. بعضی از علما گفتن بیع منظور تصدق حنس موجب کفاره است، حنس نذر شده موجب کفاره هم هست، نه اینکه این بی فاسد باشند. چه کسی قائل به این قول شده؟ ما که پیدا نکردیم از بین فقها، مرحوم تستری در مقابض صفحه 194 نسبت میده این قول رو به شهید ثانی، و علی ظاهر مرحوم شیخ از مرحوم تستری گرفتن مطلب رو. و در کتب شهید ثانی هم تا اونجا که ما مطالعه میکردیم و در دسترس بود، این فتوا در کتب خود شهید ثانی پیدا نشده، ولی مرحوم تستری به شهید ثانی نسبت میدن این فتوا رو. بسیار خوب. و این اذن حالا وارد نکته دوم میشن. فلا فائده فی هذا غیر الاسم علی مخالفته. پس فائده ای نیست در این فسخت و گفتن مشتری غیر از گناه بر مخالفت شرطش. فقط مشتری گناه کرده که مخالفت شرطش رو انجام داده. حالا سوال آیا غیر از گناه مشتری بایع میتونه خیار تخلف شرط داشته باشه؟ بفرمان نخیر، در اینجا فقط بر مشتری گناه، بایع هم خیار تخلف شرط نداره، چون در مقدمه گفتیم خیار تخلف شرط در اون جاییست که اصل عقد موجود باشه. پس بنابراین اگه بایع و مشروط له فهمید اصل عقد منتفیه، دیگه سالبه به انتفاع موضوع خیار تخلف شرط معنا نداره. اینجا هم شما میگید با فسخت و گفتن، با فسخت و گفتن مشتری بی باطل میشه، فسخش نافذه، پس بی باقی نمونده است که کسی خیار تخلف شرط داشته باشه. چرا اینجا فقط گناه بایع خیار تخلف شرط نداره؟ از ما یترتب علی مخالفت شرط فی غیر هذا المقام، زیرا اون ثمره‌ای که مترتب میشود بر مخالفت شرط در غیر این مقام، در جاهای دیگه، در جایی که تخلف شرط بشه ثمره داره. اون ثمره چیه؟ من تسلط المشروط له، من تسلط المشروط له علی الفسخ لو خولف الشرط، که اون ثمره بیان از این است که مشروط له مسلط می شود بر فسخ اگه طرف مقابل با شرط مخالفت کنه. اگر مشتری با شرط مخالفت کرد، ماشین آقا رو تعمیر نکرد، ما در مقدمه گفتیم بایع خیار شرط، خیار تخلف شرط داره. اما این ثمره اینجا غیر مترتب هنا، در اینجا این ثمره مترتب نیست که بایع بیاد بگه مشتری ترک نکرد فسخ رو، برخلاف شرطش عمل کرد، فسخت و گفت، پس منم حق فسخ دارم. بفرمان اینجا شما میگید با فسخت و گفتن مشتری بی باطل میشه، وقتی بی باطل شد دیگه چیزی باقی نمیماند که مشتری درش خیار تخلف شرط داشته باشه. اینم نکته دوم تمام شد. نکته سوم، حالا خود شیخ انصاری از این دو احتمال کدام احتمال رو انتخاب میکنن؟ آیا اگه مشتری گفته بود در ضمن عقد فسخ رو ترک میکنیم، بعدن فسخت و گفت، فسخش نافذ یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمان احتمال اول که فسخش نافذ نیست، موفق به قواعد است، ولی احتمال الاول، احتمال اول که بگیم فسخش نافذ نیست، موفق است به عموم وفاء به شرط. ادله‌ای که میگن باید به شرط وفا کنه عام است. وقتی ترک، وقتی شرط کرده بود ترک کنم فسخ رو، بنابراین در هر لحظه باید به شرطش وفا کنه، پس این فسخت و گفتنش لغوه. الدال علی وجوب ترتب آثار شرط، که این ادله وجوب وفای به شرط، المسلمون عند شروطهم، دلالت میکند بر وجوب ترتب آثار شرط. باید آثار شرط رو لحظه به لحظه مترتب کنه. آثار شرط چیه؟ و هو عدم الفسخ فی جمیع الاحوال، باید بی رو فسخ نکنه مشتری در جمیع احوال، حتی بعد الفسخ، حتی بعد از فسخ مشتری هم آثار شرط رو شما باید مترتب کنید، یعنی فسخ او فایده نداره، یعنی باید ملتزم به عقد بشید. فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغوان، پس این مسئله، این که واجب است وفای به شرط، واجب است آثار شرط رو مترتب بشید، مستلزم می شود بودن فسخ واقع رو لغو، فسخی رو که از سوی مشتری ذکر شده لغو باشه. کما تقدم نظیره، یه تنظیری ذکر می کنم که نیاز به توضیح از خارج نداشت. می فرمان چنان که نظیر این مسئله در استدلال به اوفو بالعقود گذشت، در باب اوفو بالعقود، اگه طرفین دیگه خیار مجلس و هیچ خیار دیگه ای نداشته باشن، یکی از طرفین عقد رو فسخ کنه، گفتیم فسخ او لغو است. اوفو بالعقود میگه باید وفا به عقد کنید، پس فسخ او لغو است. اینجا هم المسلمون عند شروطهم میگه باید به شرطتون عرض کنم که پایبند باشید، پس بنابراین فسخت و گفتن یکی از طرفین لغو است. کما تقدم نظیر این استدلال در استدلال به عموم آیه اوفو بالعقود وجوب وفا به عقد، علا کون فسخ احدهما، برای اینکه فسخ یکی از بایع و مشتری به تنهایی لغوند، این لغو است که لا یرفع وجوب الوفا، رفع نمی کند وجوب وفا به عقد رو. اوفو بالعقود میگه باید به این عقد وفا کنید، اینجا هم باید به شرط وفا کرد. از ثالث، ان یشترط اثبات الخیاره. صورت سوم این است که بایع و مشتری در ضمن عقد شرط کنند اسقاط خیار رو پس از عقد. در ضمن عقد قید کنند که این بیع انجام می شود به شرطی که پس از عقد خیار مجلس رو اسقاط کن. می فرمایند بلا شک و شبه این شرط واجب الوفاست و بلا فاصله پس از عقد باید طرفین این حق رو اسقاط کنند. در ضمن این صورت دو سوال مطرحه. سوال اول، اگر مشتری پس از عقد حقشو ساقط نکرد بلکه گفت فسختو، آیا فسخ مشتری مؤثر است یا نه؟ می فرمایند همان دو احتمالی که در صورت قبل بیان کردیم اینجا هم مطرح است و اقوا این است که فسخ مشتری مؤثر نمی باشد، پس عقد لازم خواهد بود. این یک سوال. سوال دوم این است که فرض کنید مشتری پس از عقد سکوت کرده است، نه حق خودشو ساقط میکنه که به شرط عمل کرده باشه و نه فسختو میگوید، در این صورت آیا بایع خیار تخلف شرط دارد یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند اینجا دو احتمال است. احتمال اولین است که بگوییم در اینجا مشتری به شرط عمل نکرده است، نگفته اسقط تو حق الخیار، سکوت کرده چون به شرط عمل نکرده است بایه حق دارد از باب خیار تخلف شرط بیر و فسخ. احتمال دوم این است که بگوییم شرطی که در ضمن عقد داشتن برای بقاء عقد بوده، گفتن حق الخیار ساقط تا عقد باقی باشه، فعلا با سکوت مشتری عقد باقی است، چون عقد باقی است بر خلاف شرط عمل نشده، پس بنابراین بایه حق خیار تخلف شرط نداره. این دو احتمال. مرحوم شیخ در اینجا می‌فرمایند در این مورد مسئله مبنایی هست، ما باید مبنا رو بررسی کنیم. به این بیان که ما سوال می‌کنیم در این صورت که مشتری سکوت کرده است، اگر همینجا مشتری فسختو بگوید، آیا فسخ مشتری نافذ است یا نه؟ اگر بگویید فسخ مشتری نافذ نیست، یعنی عقد لازم است، هدف از شرط برآورده شده، بایه خیار تخلف شرط ندارد. و اما اگر بگویی فسختوی مشتری نافذ است، خب در این صورت پس این عقد متزلزل است با سکوت مشتری. هر آن مشتری میتونه عقد رو به هم بزنه، هدف بایه از این که در ضمن عقد شرط کرد خیار ساقط باشه، هدف این بود که بیع لازم بشه، بدون اضطراب خاطر بتواند در پول تصرف کنه. این هدف درآورده نشده، مشتری به شرطش عمل نکرده، هر لحظه ممکن است عقد رو فسخ کنه، بلکه بالاتر ممکن است در آن لحظه مشتری بمیره و با مردن او حق الخیار که ساقط نشده به ورثش برس برسه، بایه با ورثه او مشکل پیدا کنه. پس بنابراین بایه خیار تخلف شرط داره، می تواند بیعه رو فسخ کند. این خلاصه کلامشون در ضمن صورت سر الثالث و ان یشترط اثبات الخیار. صورت سوم این است که در ضمن عقد شرط کنم اثبات خیار رو پس از عقد، بگه این کتاب رو بهت فروختم به شرطی بعد از عقد حق خیار مجلس رو ساقط کنی، و مقتضا ظاهر و مقتضای ظاهر این احتمال سوم این شرط وجوب الاسقاط بعد العقد، اینه که بعد از عقد طرفین باید به شرطشون عمل کنن خیار مجلس رو اسقاط کنن. حالا فلو اخل بهی و فسخ العقد، اینجا گفتیم دو تا سوال مطرحه. سوال اول، اگر مشتری اخلال به این شرط کرد، به جای این که بعد از عقد بگه اسقطت حق الخیار، به جای این گفت فسخت العقد، فلو اخل به این شرط و فسخ العقد، عقد رو فسخ کرد، آیا فسخش مؤثره یا نه؟ به فرمان همون دو احتمال صورت گذشته میاد. نظر ما شیخ انصاری هم این است که عقل این فسخ مؤثر نمی باشد. ففی تأثیر الفسخه، پس در این که آیا فسخ مشتری مؤثره یا نه، الوجهان المتقدمان، همون دو احتمالی است که در گذشته مطرح شد، والاقوى عدم التأثیر، اقوى این است که این فسخ مؤثر نمی باشد، المسلمون عند شروطهم، باید به این شرط عمل کنه، پس فسختش لغوه. سوال دوم، سوال دوم رو دقت کنید که با عبارت درست بتونید تطبیق بکنید. مشتری بعد از اینکه این عقد انجام شده نگفته است قد تو خیار، نه به شرط عمل کرده، نه گفته فسخت و سکوت کرده، آیا مشروط و لهی که بایع هست میتونه به خیار تخلف شرط تمسک کنه، بیع رو فسخ کنه یا نه؟ لحل للمشروط و له، آیا برای مشروط و لهی که در مثال ما بایع هست الفسخ و او حق فسخ دارد به مجرد عدم اسقاط المشترط علیه الخیار، به مجردی که مشترط علیه که مشتری باشد خیار رو فسخ نکند بعد از عقد، در اسقاط نکند خیار رو بعد از عقد، و این لم یفسخ، خیار رو اسقاط نمی کنه، فسخ هم نمی کنه، سکوت می کنه، آیا اینجا بایع می تواند به خاطر سکوت مشتری از باب تخلف شرط بره این عقد رو فسخ کنه یا نه؟ وجهان، دو تا احتماله. من عدم حصول شرط، احتمال اول اینه که مشروط له میتونه فسخ کنه، بایع میتونه بره بگه فسخت، و چرا؟ چون شرط حاصل نشده. شرط این بود که مشتری خیار مجلس رو بعد از عقد اثبات کنه، مشتری خیار رو اثبات نکرده، بایع میتواند برود بگوید تخلف شرط شده، بیع رو فسخ کرده. احتمال دوم این است که بایع و مشروط له حق فسخ نداره، چون مقصود از این شرط این که میگن خیارات ساقط، یعنی عقد باقی باشه، فرض این هنوز عقد باقی است، مشتری نگفته فسخت، و پس بنابراین بایع حق تخلف شرط نداره. و من ان المقصود من، و احتمال دوم این است که بایع حق مشروط له حق فسخ نداره، به خاطر این که مقصود از این شرط ابقاء عقد است، این که شرط میکنن خیارات ساقط، یعنی عقد باقی باشه، خب اینجا عقد باقی است، فلا یحصل التخلف، پس تخلف از شرط حاصل نمی شود از سوی مشتری الا اذا فسخه، وقتی عقد رو فسخ کند. پس بنابراین تا عقد رو فسخ نکرده بایع خیار تخلف شرط نداره. این دوتا احتمال. مرحوم شیخ میفرماید مسئله مبنایی است، اولا این است که بناء علی القول به عدم تأثیر الفسخ، در این صورت که مشتری سکوت کرده، سوال ما اینه آیا اگه فسختو میگفت فسخش مؤثر بود یا نه؟ اگر میگید فسخش مؤثر نبود، بایه هم خیار نداره، عقد لازم شده است، بایه خیار تخلف شرط نداره. اولا بناءً علی القول بعدم تأثیر الفسخ، بنابراین که قائل بشیم که فسخ مشتری اگه در این حالت سکوت نکنه بگه فسختو مؤثر نیست، هو عدم الخیار، بایه هم خیار نداره. لعدم تخلف شرط، چون تخلف شرطی نشده، شرط اینه که خیارات ساقط بی لازم بشه، اینجا فرض اینه فتوا میدیم بی لازمه، فسختوی مشتری فایده نداره، پس بنابراین بایه هم حق فسخ نداره. و علی القول به تأثیره، اما اگر مبناءً قائل شدیم به تأثیر فسخ، اگه مشتری گفت فسخت و فسخش مؤثره، اینجا ثبوت الخیار، بایه هم خیار داره. چرا؟ چون غرض بایه از این بی برآورده نشده، شرط متخلف شده. لأنه قد یکون الغرض من الشرط، به خاطر اینکه شرط چنین است، گاهی میباشد غرض از شرط، بلکه حتما غرض از شرط اینه، عدم و تزلزل العقد، اینکه شرط کردن خیار مجلس ساقط، یعنی دیگه عقد متزلزل نباشه. و یکون بقاء المشترط علی سلطنت الفسخ، بقاء المشترط می باشد، بقاء مشترط علی که مشتری باشد بر سلطنت فسخ، این که مشتری هر آن مسلط بر فسخ باشه، بتونه بگه فسخت و بی باطل باشه، این مخالفن لمصلحت المشروط له، مخالفه با مصلحت مشروط له است که بایع باشه. بایع گفته خیار مجلس مشتری ساقط، اگر فسختوی مشتری مؤثر باشه این بر خلاف مصلحت بایع است، بایع پول رو گرفته که عقد لازم باشه، بتونه با این پول تصرف کنه، خانه بخره، تو بانک بذاره، به کسی هبه کنه، اگه هر لحظه منتظر فسختوی مشتری باشه این مخالفه با مصلحت اوست. لقد یموت ذوالخیار، گاهی پیش میاد که ذوالخیار در مجلس عقد سکته میکنه، میمیره، هنوز حق الخیار رو ساقط نکرده، و ينتقل الی وارثه، حق الخیار هم به ورثه منتقل میشود، برای بایع مشکل درست میکنه. پس بنابراین اگر فسختوی مشتری مؤثر باشه، بایه هم خیار تخلف شرط خواهد داشت، میتونه بره عقد رو فسخ کنه. بقی الکلام فی ان المشهور ان تأثیر شرط انما هو مع ذکرهی فی متن العقد. دقت کنید چیزی نداره، یه مقداری مطلب رو اشاره کنیم، حالا عبارت من بره فردا باشه. در پایان این بحث مرحوم شیخ انصاری دو نکته را ذکر میکنید. نکته اول این است که میفرمایند تا حال ثابت شد اگر شرط در ضمن عقد باشد، این شرط واجب الوفا است، باید طرفین به این شرط وفا کنند. حالا بحث این است، اگر شرطی قبل از عقد ذکر شد، مثلا زید و عمر گفتگو می کنند که خانه رو می فروشیم، خیار مجلس هم ساقط، بعد از این گفتگو فقط صیغه عقد رو میخواند و شرط رو در متن عقد ذکر نمی کند، آیا این شرط قبل از عقد واجب الوفاست یا نه؟ شیخ انصاری اینجا چهار مرحله بحث داره. مرحله اول این است که می‌فرمایند این شرط وجوب وفا نداره، به خاطر این که بارها گفتیم که المؤمنون عند شروطهم شامل شرط ابتدایی نمی شود، بلکه شامل شرطی می شود که در ضمن عقد باشه. این شرط در ضمن عقد نبوده است، دلیلی بر وجوب وفا نداره. مرحله دوم، مرحوم شیخ از شیخ طوسی و ابن براج نقل میکنند که این دو بزرگوار فرمودند این شرط قبل از عقد نافذ است، چون مقتضی موجود است، یعنی به شرط میگوییم. حدیث المؤمنون عند شروطهم این مورد رو شامل میشود. پس بنابراین به این شرط باید وفا بشود. اینم مرحله دوم. مرحله سوم کلام علامه است در مختلف. علامه فرموده است این شرط قبل از عقد اگر در متن عقد بهش اشاره نشده است وفا به او واجب نیست، ولی اگر قبلا گفتگو شده است الان هم در ضمن عقد به او اشاره شده است، مثلا گفته شده بعت به هذا الشرط، اینجا علامه فرموده است این شرط واجب الوفا می باشد. مرحله چهارم یه مقدار بررسی داره، نظر خود شیخ در این زمینه تا برسیم. چند دقیقه وقت است، عبارت تا هر جا شد بخونیم. بقی الکلام فی ان المشهور، کلام باقی مونده است در این مسئله که مشهور علما قائلن ان تأثیر الشرط انما هو مع ذکره فی متن العقد، تأثیر شرط با ذکر شرط است در متن عقد. فلو ذکراه قبله، حالا موضوع مسئله اینه اگر ذکر کردن اون شرط رو قبل از عقد لم یفد، این شرط فایده نداره. این مرحله اول بحث است. قبل از عقد گفتگو کردن خانه رو میفروشیم به شرط خیار مجلس ساقط بشه، در ضمن عقد فقط گفتن بعتو و اشتریتو و این شرط رو ذکر نکردن، این شرط قبلی فایده نداره، واجب الوفا نیست. لعدم دلیل علی وجوب الوفا به، چون دلیل نداریم بر این که واجب باشد وفا به این شرط. و صدق و شرط علا غیر المذکور فی العقد غیر ثابتن. بارها گفتیم شرط شامل شرط ابتدایی نمی شود. شرط یعنی اون تعهدی که در ضمن عقد باشه. صدق شرط بر اون چیزی که تعهدی که ذکر نمی شود در ضمن عقد ثابت نیست. لأن المتبادر عرفن، در باب خیار شرط خواهد آمد، اون چی که عرفن تبادر می کند از شرط حول الزام، الزام و التزام مرتبط به مطلب دیگر است. الزام و التزامی که در ضمن یک مطلب دیگر باشه بهش میگن شرط. پس اون تعهد ابتدایی رو شرط نمیگن، بهش میگن عهد. وقد تقدم عن القاموس، در اول خیارات در باب بی هم در سه جا به مناسبت مرحوم شیخ اشاره کردن، قد تقدم از کتاب قاموس انهو، این که اون شرط الزام و التزام در ضمن بی و نحو بی هست. پس بنابراین به شرط ابتدایی شرط نمیگن. این مرحله اول بحث. مرحله دوم و عن الشیخ و القاضی که عبارتش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.